در سومین روز از توقف موقت، حماس سومین گروه از گروگان‌ها رو به صلیب سرخ تحویل داد. آخرین تحولات در این باره رو بررسی خواهیم کرد. ابتدا در همراهی با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و سپس در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی. حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از خانواده قربانیان پرواز PS752 اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس از ممنوع الخروج شدن پدر و مادرش از تهران خبر داده. درباره جزئیات این خبر هم با حامد اسماعیلیون به گفتگو نشستیم. و انتقاد چند اقتصاددان در ایران از شیوه حکمرانی اقتصادی حکومت در 14 دهه گذشته. گزارشی در این باره خواهید شنید. با ما همراه باشید. در ابتدای مجله نیمه شب بریم به سراغ همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و درباره آخرین تحولات در اسرائیل، درباره آزادی گروگان‌ها بشنویم از فرنوش رام.
امروز روز 51 از جنگ هست، سومین روز از وقفه در عملیات جنگی اسرائیل و گروه افراطی حماس. اون نگرانی و استرابی که روز گذشته هنگام انجام معامله بین اسرائیل و حماس برقرار شده بود، زیرا دیدیم که نزدیک 9 ساعت یا 10 ساعت خلف وعده از طرف حماس دیدیم، و اون گروه 13 نفره اسرائیلی ها در ساعت مقرر آزاد نشد و فضای شدید بیم و امید و استرابی حاکم شده بود، امروز کمتر وجود داشت، چرا که تقریبا در همون ساعتی که طبق توافق از نظر لوجستیک طرفین تعهد کردن، گروه 13 نفره به صلیب سرخ تحویل داده شدند. الان صدها نفر از مردم اسرائیل در جاده های جنوب با پرچم در دست منتظر هستند، و اون کاروان این گروه های 13 نفری که دارن حرکت میکنن که اونها رو به داخل اسرائیل برگردونن، وقتی که این کاروان رو میبینن، مردم پرچم رو تکون میدن، به افتخارشون کف میزنن، و ما در اون شاهد این افرادی هستیم که طبق اون وعده‌ای که داده شده دقیقا آزاد شدن. 9 کودک و 4 زن در بین اون هستن. یکی از خانمها، خانم علما ابراهام، 85 ساله، یکی از سالمندترین زنان، حالش خوب نبود و به محض اینکه صلیب سرخ اون رو تحویل گرفت، اسرائیل اون رو با بالگرد به بیمارستانی در جنوب اسرائیل منتقل کرد.
فرنوش، اشاره کردی به اینکه کودکانی در میان گروگان‌های آزاد شده هستند. کودکی هست که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، بر آزادی او اصرار داشت. این کودک کیست؟
ما داریم از اویگایل ایدن صحبت میکنیم. اون روز 15 مهر وقتی که گروه افراطی حماس به خونه ها در جنوب اسرائیل ریختن، یک زن و شوهر رو کشتن که اون آقای روی ایدن بود، خبرنگار روزنامه یدیوت اخرونوت بود. البته گروه حماس نمیدونست که اون آقا خبرنگار یدیوت اخرونوته. آقای روی رو کشتن، مادر جوان رو، اسمادر رو کشتن، و 3 بچه دارن اینها. 2 بچه 6 ساله و 4 سالشون رفتن توی کمد و اونجا پنهان شدن. برادر بزرگتر دهان خواهر کوچکتر رو گرفته بود و به مدت 1 شبانه روز در اون کمد بودن، به طوری که اون گروه حماس نتونستن تشخیص بدن که اون بچه ها اونجا هستن. ولی اویگایل ایدن تونست از زیر دست و پا و در اون هرج و مرجی که ایجاد شده بود فرار کنه، بره به طرف خونه همسایه. خونه همسایه آقای بروداچ است. آقای بروداچ به محض این که دید که چه اتفاقی تو خونه همسایه افتاده، اومد بیرون و اویگایل رو وارد خونه خودشون کرد که بره اونا رو نجات بده. در همون حین گروه حماس اومدن، هم اویگایل رو با خودشون بردن و هم همسر و 3 بچه های آقای بروداچ رو بردن، که الان هم همسر خانم هگر و سه تا بچه آقای برودچ امشب در بین اون افراد آزاد شده هستند. از اونجا که اویگایل شهروندی آمریکا رو داره، آقای جو بایدن خیلی براش مهم بود که آزاد بشه. اون اولین آمریکاییه که آزاد میشه، ولی میدونیم که ده ها کودک دیگه و مادر دیگه هنوز در بین افراد روبوده شده موندن اینجا.
فرنوش، در سومین روز از وقفه موقت امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شخصا رفت به نوار غزه و دیدار کرد از اونجا. به چه دلیل این دیدار انجام شد؟
بله، یوآف گالانت وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش و دیگر مقامات، همین امروز جنرال هرسی حلبی رئیس ستاد کل ارتش، بارها و بارها رفته بودن اونجا. ولی چرا نخست وزیر باید به اونجا بره؟ این به نظر میاد که یک نوع تأکیدی هست از طرف نتانیاهو که اون فردا که قرار آخرین گروه این تبادل انجام بشه، فقط فردا رو به این وقفه تن در خواهد داد، مگر اینکه یک مقدار دیگه گروگان ها آزاد بشن و این وقفه طولانی تر بشه. اما اون میخواست بگه که عملیات جنگی رو مجدداً از سر خواهد گرفت.
سپاسگزار از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که ما رو در جریان آخرین تحولات قرار داد در رابطه با تبادل گروگان هایی که حماس آزاد کرده. اما درباره احتمال تمدید وقفه موقت در جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر و استاد دانشگاه لاهه.
واقعیت این هستش که اسرائیل در حال حاضر از 7 جبهه مورد مدیریت یا تأثیرگذاری جمهوری اسلامی حداقل مورد در تیرت قرار گرفته و انواع و اقسام سلاح‌هایی که در توسط جمهوری اسلامی ارسال شده برای نیروهای مختلف، و این حملات ایذایی هدفش این هست که هم جنگ رو با نوعی از توقف مواجه بکنه و هم اینه که جلوگیری بکنه از هدف اصلی اسرائیل، یعنی نابودی عملیاتی تخت افساری حماس و نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی در غزه. و به طور مثال در این راه حتی امریکا هم زیر فشار قرار میگیره. امروز من دیدم که حزب الله عراق اعلام کرده که در روزهای آتش بسی هم که مطرح شده، حملات عراقی ها به پایگاه های آمریکایی ها کاهش خواهد داشت، ولی اگر ادامه پیدا بکنه دوباره اضافه می‌خواهند کرد. این همه نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی داره از این فرصت استفاده می‌کنه که برای محور مقاومت خودش به اصطلاح فشار رو روی اسرائیل افزایش ببخشه، بدون اینکه جنگ رو دامن بزنه یا اینکه وارد واقعا جنگ بشه، چه از طرف حزب الله چه از طرف خودش. ولی به گمان من این پایدار نخواهد بود که اگر اسرائیل احساس بکنه که فضا داره از نگاه تاکتیکی به تغییرات استراتژیک می‌کشه، قطعاً جور دیگری برخورد خواهد کرد، همچنین امریکا.
آقای گلریز، همونطور که اشاره شد زمزمه هایی شده در رابطه با تمدید این آتش بس، اما همزمان مثلا رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال هرسی هالوی در جمع سربازان اسرائیلی سخنانی رو مطرح کرده و گفته که بعد از اینکه این مبادلات تکمیل شد، جنگ رو دوباره از سر میگیریم تا زمانی که حماس رو متلاشی بکنیم. از اون ور هم یک مقام نظامی آمریکایی خبر داده که یک نفتکش متعلق به شرکت مرتبط با اسرائیل در خلیج عدن ربوده شده. این تحرکات به هر حال چقدر میتونه تنش‌ها رو بیشتر بکنه و آیا منجر به شکست این توقف نخواهد شد؟ جامعه جهانی چه کاری باید انجام بده که جلوی این رفتار تنش آمیز رو در واقع بگیره؟
خب جامعه جهانی که به خصوص مثلا فرض بکنید شورای امنیت که کاملا از اون کارکرد خودش خارج شده به خاطر جنگ پوتین علیه اوکراین، حتی دیدیم که چطور مشکل داشتن برای حتی یک قطعنامه کلامی رو صادر کردن. اصلا جامعه جهانی رو یک دفعه در نظر نگیرید، همین کشورهای اسلامی رو قرار نظر بگیرید. ببینید بیش از 3/4 نفت اسرائیل از کشورهای اسلامی تأمین میشه و کشورهای اسلامی حاضر نیستند که جلوی این رو برخلاف نظر و خواسته خامنه‌ای بگیرند. این واقعیت روی زمین اسرائیل هم به گمان من هدف خودش رو در نابودی حماس از دست نخواهد داد، چون اکزیستانس یا بقای خودش رو در خطر دیده. و بعد از حماس هم نوبت این 7 جبهه که عرض کردم خدمتتون. جمهوری اسلامی چون دیپلماسی کاملا شکست خورده ای رو در نگاه منطقه و بین المللی داره، دیدیم که چطور به دو قطعنامه‌ای که در اون اسرائیل به رسمیت شناخته میشه رأی داد، قطعنامه سازمان ملل از یک طرف، قطعنامه محکومیت کشورهای اسلامی از طرف دیگه، و این طرح دو کشور دو ملت رأی مثبت داد برخلاف سیاست‌های خودش، به خاطر همین چیزی جز استفاده از تفاوت‌ها و موشک‌ها نداره که از طریق شبه نظامیان نزدیک به خودش اینها رو استفاده بکنه برای حمله به اسرائیل، و از طرف دیگه این پیام دیپلماتیک رو از طریق موشک بده به آمریکا که اگر شما به ما حمله بکنید، اگر ما زیر فشار قرار بگیریم، یا اگر نفت بیشتر تحریم بشه، ممکنه که حتی ما این مسئله حملات به کشتی‌های نفتی رو ادامه بدیم، یا حتی سنگ هرمز رو هم در مقاطعی ببندیم. عمل هدف این هست. هدف این نیستش که وارد جنگ بشن و میخوان کنترل بکنن. در این راه هم تا الان حداقل موفق بودن. نتیجه این که اسرائیل ادامه میده تا اینکه بتونه حماس رو از نگاه عملیاتی و سخت افزاری نابود بکنه.
گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه لاهه. حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از خانواده قربانیان پرواز PS752 اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس از ممنوع الخروج شدن پدر و مادرش از تهران خبر داد. فرهنگ قویمی همکارم گفتگویی داشته با حامد اسماعیلیون و از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
بله، همونطور که نوشته بودم، پریشب مادر من بعد از تحویل بارش و گرفتن در واقع مدارش برای پرواز، کارت پرواز برای چک کردن پاسپورت میره و بعد از اون خب هم پیجش میکنن، همین که میبرنش به بخش بازرسی فرودگاه و اونجا هیچ توضیحی نمیدن و میگن شما ممنوع الخروج هستین، و مثل دلایلی که برای خیلی ها میارن، میگن ما نمیدونیم به دادگاه انقلاب باید برین، شاید کسی از شما شکایت کرده، و دلایلی شبیه این میارن. و امروز صبح من 36 ساعت گذشته بود از این ماجرا در ایران، میرن به اداره گذرنامه و بعد باز هم ارجاعشون میدن به جاهای دیگه تهران، و نهایتا در مرکزی در مربوط قوه قضاییه در مرکز تهران بهشون میگن که شما ممنوع الخروج هستین و وزارت اطلاعات مستنداتی داره که شما و همسرتون، یعنی پدر من رو و مادرم هر دو رو، به مدت 6 ماه اجازه خروج از کشور ندارید. به حال مادر من برای مراسم سالگرد می اومد اینجا، تقریبا 1 ماه دیگه است و هر سال این کار میکنه. مزار همسر و دختر من پریسا و ریرا در تورنتو هست و پارسال هم همینطور اومده بودن اینجا و تقریبا این مدت کوتاهی میمونن و برمیگردن، در ایران زندگی میکنن.
آقای اسماعیلیون، در ضمن شما اشاره کردین به این حضور قاضی زاده هاشمی، وزیر سابقی که به کانادا آمده بود و ظاهراً مثل این که تهدید کرده بودند که ممکنه کارهای انجام بدن، میشه در این مورد هم کمی توضیح بدین؟
بله، خب ما شاهدیم عوامل جمهوری اسلامی آزادانه در کشور کانادا میگردند. نمونهش قاضی زاده هاشمی است که اتفاقی در واقع دیده شد، ولی کسان زیادی، افراد زیادی هستند به جمهوری اسلامی مرتبطن. در یک مستندی که اخیراً در یکی از شبکه‌های کانادا پخش شد، مثل این که نفر دست کم هست، و وقتی ما سعی بکنیم که شرایط رو براشون اینجا سخت بکنیم و به حال به دولت فشار بیاریم که عوامل جمهوری اسلامی اینجا نباشن، اونها هم دست به اقداماتی مشابه میزنن، منتها در حق کسانی که در وطنشون دارن زندگی میکنن و حقشون هست که در اونجا زندگی بکنن، و حق سفر کردن هم یکی از این حقوقه. به هر حال فشار به خانواده های پرواز PS752 در هفته های اخیر بسیار شدت گرفته و مادر من یکی از نمونه ها.
و شما در همین نامه‌ای که در شبکه اکس منتشر کردین از وزیر مهاجرت و امنیت عمومی کانادا خواستین که هزینه اخراج تمام عوامل جمهوری اسلامی رو شما خواهین پرداخت. در این مورد هم بگین که چه تعدادی تصور میکنین که از افراد جمهوری اسلامی در کانادا حضور دارند؟
بسیار زیادند. شما روزمره هم متوجه میشید که در این کشور حضور دارند و به هر حال وکلایی هستند که اسناد و مدارکی جمع کردن. الان کمیسیونی تشکیل شده و حالا میگن بی‌طرفه، ولی داره مسئله دخالت خارجی رو بررسی میکنه و میدونم فعالینی از جامعه ایرانی کانادایی در این کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد و مستنداتشون رو به بحث خواهند گذاشت. مسئله حضور جمهوری اسلامی و دخالتش در کانادا یک مسئله جدی است و ما فعالین ایرانی کانادایی اینجا تلاشمون رو خواهیم کرد که در واقع جلوی تمام اقداماتشون رو بگیریم.
و سوال نهایی من این هست که آیا از جمهوری اسلامی درخواست یا تقاضایی دارین در این لحظه خاص؟
نه به هیچ عنوان، من اصلا جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسم و به هر حال یک حکومت جنایتکار و دیکتاتور است که به هر اقدامی دست میزنه، به هر جنایتی تواناست، به هر شکلی میخواد دادخواهان رو سرکوب کنه، فعالین مدنی رو، فعالین سیاسی رو سرکوب کنه در داخل و خارج کشور، و این جز بی‌آبرویی و به نظر من شرمساری برایشون در آینده چیزی نخواهد داشت.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
سه اقتصاددان در ایران، مسعود نیلی، داوود سوری و زهرا کاویانی، با انتقاد از شیوه حکمرانی اقتصادی حکومت ایران در 14 دهه گذشته اعلام کردند در زمینه کاهش فقر نه تنها دستاورد ویژه‌ای به دست نیامده، بلکه در سال 1402 حدود 30% جمعیت کشور به زیر خط فقر رفتند. این اظهارات در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، مدعی شده که ایران در حال حاضر دارای رشد اقتصادی، ثبات در سیاست داخلی و پویایی سیاست خارجی است. رضا جمالی گزارش میده.
بر اساس روایت سه اقتصاددان در ایران، حدود 30% جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. مسعود نیلی، داوود سوری و زهرا کاویانی، سه اقتصاددان شناخته شده در ایران، در نشستی با عنوان مسئولیت اجتماعی و وظایف دولت‌ها که با میزبانی وبسایت فردای اقتصاد انجام گرفته، با انتقاد از 14 دهه شیوه حکمرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی، جملگی معتقدند در زمینه کاهش فقر دستاورد ویژه‌ای به دست نیامده است. در این میزه گرد، مسعود نیلی، اقتصاددان، سیاست‌گذاری‌های دولت‌های جمهوری اسلامی در کاهش فقر را نادرست خوانده و معتقد است ضعف در اقتصاد کلان از یک سو و اتخاذ شیوه‌های نادرست در حمایت از فقرا نه تنها یک نظام تأمین اجتماعی به وجود نیاورده، بلکه به گفته او بر ضد فقرا عمل کرده است. داوود سوری، دیگر اقتصاددان، نیز معتقد است در 14 دهه گذشته سرمایه های انسانی و محیط زیست از بین رفته و شرایط به گونه‌ای شده که به گفته او 60% فقرا در ایران را افراد شاغل جوان و تحصیل کرده تشکیل می‌دهند. در این میزه گرد، زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی، هم با اشاره به سیاست‌های نادرست دولت‌های جمهوری اسلامی در حوزه آموزش و تأثیر منفی آن در بازدهی اقتصادی، معتقد است فقر و نابرابری فعلی در ایران با آنچه که در آرمانهای اولیه انقلاب 57 وعده داده شد خیلی فاصله دارد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در ارزیابی اظهارات مطرح شده این اقتصاددانان به رادیو فردا میگوید:
طبیعی است وقتی سرمایه گذاری در اقتصاد صورت نمیگیره به خاطر اینکه منابع تلف میشه به شکل رانتی یا به شکل فساد گسترده بین مدیران یا حتی مصارفی که به هر حال در چارچوب جنگ‌های منطقه‌ای میشه، منابعی باقی نمیمانه که سرمایه گذاری بشه، در نتیجه تولید مشاغل جدید انجام نمیگیره و رشد اقتصادی هم به اندازه کافی نخواهد بود. و طبیعی است که در نبود سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری کافی و رشد کافی و به شکل مداوم، هم بیکاری افزایش پیدا میکنه، هم مشاغل جدید ایجاد نمیشه و طبیعی است که پیامد اون فقر خواهد بود.
به اعتقاد تحلیلگران، یکی از ویژگی‌های خاص خط فقر در ایران سرعتی است که این معضل در این کشور به خود گرفته است، به طوری که فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، در این باره شهریور ماه امسال گفته بود که بر اساس داده‌های رسمی تقریباً 1 نفر از هر 3 ایرانی به معنای مطلق فقیر است و برای نخستین بار در 100 سال گذشته، در زمان کمتر از 3 سال، جمعیت فقیر ایران 2 برابر می شود. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره چرایی سرعت بالای خط فقر در ایران به رادیو فردا می گوید:
این در حالیه که تا پیش از این عموما افرادی فقیر حساب می شدن که شغلی نداشتن و درآمد ماهانه اونها یا صفر بود یا در حداقل ممکن قرار داشت. اما الان متاسفانه بخش زیادی از جامعه ایرانی، کارگران و کارمندان حتی، در زمره فقرا قرار دارن و دلیل اصلی این اتفاق هم اینه که تورمی که ما حاصل از سیاست های دولت داریم مشاهده می کنیم به گونه ای شده که به حقوق دریافتی این قشر پاسخگوی نیازهای حداقلی اونها برای تامین معیشتشون نیست. توجه داشته باشیم خط فقر در ایران 20 میلیون تومان اعلام شده، اما حداقل حقوق دریافتی که یک کارگر متأهل و دارای فرزند دریافت میکنه به 9 میلیون تومان هم نمیرسه. کارمندان هم به طور متوسط یک چیزی حدود 10 11 میلیون تومان دریافتی دارن. بنابراین طبیعیه که بخش عمده ای از مردم ایران به زیر خط فقر کوچ کرده باشن. فراموش نکنیم این 30% آماریه که کارشناسان و نهادهای رسمی دارن اعلام میکنن، ولی آنچه که در جامعه مشاهده میشه به باور من 50% مردم زیر خط فقر هستن و اون 30% زیر خط مطلق فقر قرار دارن.
افزایش تورم و بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوار در کنار عدم حمایت واقعی دولت از افراد کم درآمد و عدم افزایش عادلانه دستمزدها سبب افزایش جمعیت زیر خط فقر و همچنین افزایش شاخص فلاکت در ایران شده است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید درباره انتقاد چند اقتصاددان در ایران از شیوه حکمرانی اقتصادی حکومت در 14 گذشته. در ادامه تنش‌های روسیه با همسایگان شرقیش در اروپا، فنلاند این کشور را به راه انداختن یک جنگ هیبریدی متهم کرده. فنلاند گفته روسیه برای انتقام از این کشور پس از پیوستن به ناتو، پناهجویان رو به صورت سازماندهی شده راهی مرز دو کشور کرده. جزئیات رو بشنوید در گزارشی از سعید جعفری.
گارد مرزی فنلاند میگوید بیش از 800 مهاجر از کشورهایی چون افغانستان، کنیا، سوریه، یمن و پاکستان در هفته‌های اخیر از طریق روسیه وارد این کشور شدند. موج قابل توجهی از پناهجویانی که بدون داشتن مدارک اقامتی معتبر خود را به این کشور عضو اتحادیه اروپا رسانده و اعلام پناهندگی کردند. روندی که فنلاند روسیه را مقصر و مسئول آن می‌داند. در واکنش به ادامه این موج مهاجرتی، هلسینکی به طور موقت تمام گذرگاه‌های مسافری مرزی خود با کشور همسایه را مسدود و اعلام کرد که مسکو باید ارسال پناهجویان از طریق مرزهای خود به فنلاند را متوقف کند. پتری اورپو، نخست وزیر فنلاند، روسیه را متهم کرده که این اقدامات به معنای راه اندازی یک جنگ ترکیبی است و هلسینکی آمادگی دارد اقدامات لازم برای مقابله با آن را در دستور کار قرار دهد.
این اقدامات از نظر ما برای حفاظت از فنلاند و امنیت ملی ما ضروری است. ما می‌خواهیم یک پیام روشن به روسیه ارسال کنیم. این اقدامات باید متوقف شود.
هلسینکی میگوید این اقدامات کرملین پاسخ پیوستن فنلاند به ناتو است و ولادیمیر پوتین میخواهد با روانه کردن پناهجویان به مرز این کشور اتحادیه اروپا را با مشکل روبرو سازد، اتهامی که البته از سوی مسکو رد شده است. اورپو در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که فنلاند این مسئله را نه به عنوان موضوع پناهجویان که در قالب امنیت ملی و جنگ ترکیبی در نظر میگیرد. دولت فنلاند همچنین در جلسه فوق‌العاده خود تصمیم گرفت افرادی که بدون مدارک مورد نیاز برای سفر به این کشور می‌آیند تا زمانی که هویتشان مشخص نشود در مراکز تحت نظارت بمانند. ادامه این بحران باعث شده تا آژانس مرزی اتحادیه اروپا هم نیروهای خود را برای کمک به ماموران فنلاندی راهی این کشور کنند. بر اساس اعلام این نهاد اروپایی، قرار است هفته آینده 50 افسر گارد مرزی همراه با خودروهای گشت و دوربین‌های نظارتی و همچنین تجهیزات اضافی به مرز فنلاند و روسیه اعزام شوند. همچنین نروژ هم اعلام کرده در صورت تغییر وضعیت آمادگی دارد اقدامات لازم را برای برقراری نظم در مرز انجام دهد. استونی و لتونی هم مانند فنلاند مسکو را به فرستادن مهاجران به مرزهای خود با این کشور متهم کرده و هر سه کشور هم آن را عملیات حمله هیبریدی کرملین توصیف کردند.
گزارشی می‌شنیدید از سعید جعفری.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید.
کانال رادیو فردا در واتساپ.
فراموش نکنید که در واتساپ شماره ما هست 2420-725-9740. وقتی رفتید و به کانال رادیو فردا پیوستید، از طریق این شماره هم میتونید با ما در ارتباط باشید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. البته که راه پیامگیری 24 ساعته هم همیشه بازه برای ارتباط شما با ما. 2042-02-21-12-21-13 این شماره هست، شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. من سپیده بهکام هستم و برای شما شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.